گرفته. واکسنی که تلفاتش موجب شده بسیاری از کشورها از خرید فایرز عقب نشینی کنند. هنریخ فینچنر، متخصص خون و سرطان شناس آلمانی، درباره واکسن فایزر گفته این محصول بدون هیچ گزارش سمشناسی بوده و کشنده است.
Dann kommt die Impfung. Was für ein Unsinn. Ich habe schon mal gesagt, es ist eine Mordimpfung.
این واکسن کشنده است. یک محصول دارویی بدون هیچ گزارش سمشناسی است و به این شکل آن را به مردم می‌دهند. این احتمال وجود دارد که این واکسن موجب ناباروری زنان و بروز حساسیت‌های شدید شود. شما می‌خواهید این واکسن را بدون هیچ دلیلی به مردم تحمیل کنید. شما زندگی شهروندان را به خطر می اندازید. شما مردم را به سوی زجر کشیدن هدایت می کنید، به سمت وحشت، ویرانی و مرگ.
در آمریکا هم تصاویر زن مسنی منتشر شد که پس از دریافت واکسن فایزر آمریکا دچار تشنج شد. برانت گراینر، پسر این خانم، در گفتگو با راشا تودی گفت:
She said that the day afterwards she woke up with a headache.
مادرم میگه که یه روز بعد از تزریق واکسن با سردرد بیدار شده و از اون روز به بعد همیشه سردرد داره. الان مادرم پاهاش مثل آدمهایی میمونه که سکته مغزی کردن. این بی‌حسی و لرزش بیشتر تو پای چپ اونه. یعنی درست 3 روز بعد از تزریق واکسن. الان اون به بیمارستان منتقل شده و هیچ کنترلی رو پاهاش نداره. پزشکا میگن که علت واکنش‌های عصبی او وجود فلزات در داخل واکسنه.
اما سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده به زودی شمار تلفات بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 100 هزار نفر در هفته میرسد. هفته پیش تعداد جان باختگان کرونا در سراسر جهان 93 هزار نفر بود، اما 47% از مرگ و میر آلودگی به این ویروس مربوط به قاره آمریکا است. تنها در شبان روز گذشته 142 هزار نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند. نرخ فوتی روزانه بر اثر کرونا در انگلیس هم رکورد زده. فقط در 24 ساعت گذشته حدود 600 نفر در انگلیس و 665 نفر در آلمان به علت این بیماری جان باختند. خبری بشنوید از آمریکا. یک روز مانده به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا، پنتاگون نظامیان بیشتری به واشنگتن اعزام کرد و در دیگر ایالات نیز تدابیر امنیتی تشدید شد. دیشب در چند ایالت آمریکا گروه‌های مسلح معترض به نتیجه انتخابات در مقابل مجلس ایالتی تظاهرات کردند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای ششمین روز متوالی از حضور در انظار عمومی خودداری کرد. ترامپ می‌خواهد صبح فردا ساعتی قبل از مراسم تحلیف بدون رعایت تشریفات مرسوم انتقال قدرت کاخ سفید را ترک کند. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
مراسمی متفاوت در تاریخ آمریکا، مراسم تحلیفی که قرار است فردا زیر سایه سنگین ده‌ها هزار نیروی نظامی و امنیتی برگزار شود. 25,000 National Guard troops. دیوارهای سمتری در اطراف کنگره، بیش از 30,000 نظامی سرتاپا مسلح و در آماده باش کامل، خیابانهای بسته و حتی نظارت بر کار نظامیان مستقر شده، همه و همه برای اطمینان خاطر از انتقال آرام قدرت در کاخ سفید است. تدابیری که به رغم بی سابقه بودن، اما نتوانسته پیام‌آور آرامش قبل از ساعات منتهی به تحلیف باشد. دیروز آتش‌سوزی در نزدیکی کنگره در واشنگتن کافی بود تا برای ساعتها نهادهای دولتی در کاپیتال هیل تعطیل شوند. از خط و نشان افراد مسلح در ایالات مختلف برای هیئت حاکمه و تصمیم گیرندگان می شود فهمید که شرایط برخلاف سالهای قبل طبیعی نیست. تگزاس، اوهایو، میشیگان و جورجیا جزو ایالاتی هستند که دیشب تظاهرات چهره‌های مسلح را شاهد بودند، آنهایی که خود را کابوهای طرفدار ترامپ می‌خوانند.
یه پیام برای حاکمیت دارم و اون اینه که ما در شرایط مسالمت آمیز در اینجا جمع شدیم و در پی ایجاد خشونت نیستیم، اما در حالی که اشک در چشمام جمع شده و لرزشی که در صدایم است به شما میگویم، اگر همچنان به سرکوب مردم آمریکا ادامه بدید، اونا دیگه منطقی باقی نمیمونن.
کمیسر ایالت نیومکزیکو، بنیانگذار گروه کابوهای طرفدار ترامپ، چهره‌ای که دیروز در واشنگتن دستگیر شد. او با هفت‌تیر به واشنگتن رفته و پیش از رسیدن به پایتخت گفته بود باید چهارشنبه را به روزی غم‌انگیز تبدیل کرد تا از ساختمان کنگره خون جاری شود. برخلاف بسیاری از معترضان، او یک مقام دولتی است. دانیل هافمن مدیر سابق سازمان جاسوسی آمریکا میگوید تهدید کنونی چیزی نیست که با مراسم تحلیف از بین برود.
That is an extraordinarily serious threat.
گروه‌های تندرو داخل یک تهدید فوق‌العاده جدی هستند. این احتمال وجود دارد که پس از برگزاری مراسم تحلیف، زمانی که موانع امنیتی برداشته شود، زمانی که نیروها متفرق شوند و پل‌های مسدود شده دوباره بازگشایی شوند، در آن زمان اتفاقات امنیتی روی دهد. بنابراین تهدید فعلی همچنان ادامه خواهد داشت و ضرورت دارد که ما هوشیار و مراقب باشیم.
در حالی که دموکرات‌های در رأس قدرت در آمریکا برای خروج یکی از جنجالی‌ترین رؤسای جمهور این کشور از کاخ سفید لحظه شماری می کنند و پایان ریاست ترامپ به ساعت و دقیقه کشیده شده، پرسش بسیاری دیگر در این کشور درباره دورنمای آمریکا پس از مراسم فرداست. اندیشور، شهردار شهر لانسیگ در ایالت میشیگان، میگوید آمریکا باید برای وقوع بدترین حوادث آماده باشد.
ادامه خبرها. مراسم افتتاح رادیو انقلاب تا ساعتی دیگر برگزار می شود. به گفته معاون صدای رسانه ملی، برنامه های رادیو انقلاب با شعار صدای گفتمان انقلاب اسلامی تا پایان بهمن به صورت 24 ساعته در دسترس است. بررسی وضعیت بورس در جلسه فوق‌العاده در مجلس. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این جلسه فوق‌العاده امروز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای بررسی آخرین وضع بورس در این کمیسیون تشکیل می‌شود. نایب رئیس اول مجلس هم از ارسال گزارش مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه به رئیس قوه قضاییه خبر داده است. شاخص کل بورس دیروز به کمترین میزان در 7 ماه گذشته رسید. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
افت ادامه دار شاخص کل بورس در روزها و هفته‌های اخیر، برخلاف آنچه که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه پیش‌بینی می‌کردند و نگرانی سهامداران خرد از این افت، بار دیگر بازار سرمایه را در کانون توجه مسئولان و از همه بیشتر بهارستان نشین‌ها قرار داده است. شاخص کل بازار سرمایه دیروز با کاهش 36 هزار واحد دیگر به عدد 1.150.000 واحد رسید که کمترین میزان در 7 ماه گذشته است. افت سنگین شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر در حالی است که رشد نسبی شاخص‌های بورس از اواخر آبان امیدها را برای بازگشت رونق مجدد به بازار سرمایه زیاد کرده بود. امیدهایی که با آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای موازی از جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن و خروج نقدینگی از این بازارها و هدایت آن به بورس در دل سهامداران به وجود آمده بود، اما خیلی دوام پیدا نکرد. موضوعی که نشان داد مشکلات بورس شاید عمیق‌تر و اساسی‌تر از چیزی هست که مسئولان تاکنون می‌پندارند. داشتند. به خصوص با توجه به انبوه سهامدارانی که با امید و آرزوهای زیادی وارد این کارزار سخت شدند. افت پیاپی قیمت‌ها در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن و خروج سرمایه‌ها از این بازارها و مقصد بعدی آنها احتمالاً این روزها به دغدغه‌ای برای مسئولان اقتصادی کشور تبدیل شده. اما شاید بهترین و کم ضررترین مقصد بازار سرمایه باشد. بازاری که این روزها نیاز به توجه بیشتر و بازگشت اعتماد به آن دارد.
موج جدید برف و سرما و وزش باد در راه است. سازمان هواشناسی برای استانهای آذربایجان غربی و شرقی کردستان، کرمانشاه، لرستان، اردبیل، گیلان و مازندران بارش برف و باران پیش بینی کرده. همچنین بارش برف و وزش شدید باد در شمال غرب، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز، کولاک برف پیش بینی شده و در ارتفاعات البرز مرکزی و غربی ریزش بهمن دور از انتظار نیست. از چهارشنبه تا جمعه هم در اغلب مناطق کشور دما به صورت محسوسی کاهش می‌یابد. وزارت نیرو و نفت در بیانیه مشترکی اشاره به ورود جبهه هوای سرد در روزهای پیش رو و افزایش مصرف سوخت از مردم خواستند در مصرف گاز و برق صرفه جویی کنند. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. خبرهای ورزشی رو با خبری از لیگ برتر فوتبال آغاز میکنم. هفته 11 لیگ برتر با صعود استقلال به صدر جدول و قطع نوار تساوی‌های پرسپولیس به پایان رسید. در دو دیدار باقی مانده این هفته، تیم استقلال تهران با نتیجه 3-1 میزبانش تراکتور تبریز رو برد و با 22 امتیاز به صدر جدول بازگشت. تراکتور هم با 16 امتیاز در مکان 4 باقی موند. در این بازی شیخ دیابات 2 و مهدی قایدی 1 برای استقلال گلزنی کردند و تک گل تراکتور رو هم محمد عباس‌زاده به ثمر رسوند. اما پرسپولیس پس از 4 تساوی متوالی دیروز در ورزشگاه آزادی 2-1 فولاد خوزستان رو شکست داد و با 15 امتیاز و 2 بازی کمتر به رده ششم جدول صعود کرد. مهدی عبدی و احمد نوراللهی برای سرخپوشان گلزنی کردند و لوسیانو پریرا روی یک پنالتی مشکوک تک گل فولاد رو به ثمر رسوند. با گفته اکثر کارشناسان داوری پنالتی گرفته شده برای فولاد درست نبود و زایدی فر در این صحنه اشتباه کرد. یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس هم در این باره گفت:
واقعا صحنه‌ای نبود که بخواد پنالتی بگیره. توپ خورده به دهنش پر خون شده بود و نمیدونم داور چی رو دید که پنالتی گرفت. متاسفانه خب کارو برای ما سخت کرد. در صورت فشار زیادی از لحاظ روحی روانی به ما میاد، به خاطر اینکه ما هم الان 4 بازی نبردیم، مساوی کردیم و این بازی در صورت برای ما خیلی مهم و حساس بود. میگم که صحنه خیلی واضحه بود، اصلا پنالتی نبود. اینکه چرا به این راحتی به ضرر ما گرفت واقعا نمیدونم.
وزارت ورزش و جوانان با استعفای علی رغبتی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس موافقت کرد. بر اساس این اخبار دریافتی، مهدی رسول‌پناه رئیس جنجالی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم استعفای خودش رو به وزیر ورزش تقدیم کرده و قرار امروز درباره پذیرش یا رد اون تصمیم گیری بشه. و در آخرین دیدار هفته 19 لیگ برتر فوتبال انگلیس بامداد امروز آرسنال 3-0 نیوکاسل رو شکست داد و با 27 امتیاز در رده 10 جدول قرار گرفت. با در بازی پایانی هفته 18 سری آ ایتالیا میلان با 2 گل مقابل کالیاری به برتری رسید و با 43 امتیاز در صدر جدول ایستاد. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی.
بله، نوبت رسید به پیک بامدادی با اجرای همکارم خانم مجدول حسینی. درود بر شما خانم مجدول.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جدیدی. خدا قوت و سلام و زنده باشید و سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان محترم. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی باشید.
رانندگانی که در آزادراهای کشور تردد میکنن میگن این هزینه برای نگهداری آزادراها با توجه به وضعیت جاده ها متناسب نیست.
جاده قدیمو به از لحاظ اسفالتش جاده قدیمو ترجیح میدیم به اتوبانش. به خود اسفالت این بزرگراه هیچ کیفیتی هم نداره، راه خاکی بهتره. به خود
داره قیمتا کاهش پیدا میکنه، داره دلار ارزشش کم میشه، دلار طلا داره ارزش میشه، تازه اونجا سرمایه‌گذاران بورس ناراحت میشن. اینکه ارزش پول ملی تقویت میشه ولی بورس این وسط ضرر میکنه، آیا این سیستم در سیستم های بورسی معمول استاندارد هم جاری هستش؟
لب به ستایش مدیرعامل کارخانه گشودند تا نشان داده شود این کارخانه خصولتی در عمرش مدیری با این درجه از فضل و کمال ندیده است.
دلیل عمدش این است که کارگر امنیت شغلی ندارد و به دلیل نداشتن امنیت شغلی اختیار خودش را در عقد قرارداد با کارفرما از دست داده
شود.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به همین گزارش هایی که قرار هست پخش بشه. نرخ عوارض آزادراها در هفته های اخیر هم با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده، در حالی که دریافت کنندگان این عوارض میگن این مبلغ رو صرف بازسازی و نگهداری آزادراها میکنن، اما مبلغ دریافتی با آنچه که هزینه میشود تفاوت زیادی دارد. همکارم حسن علی مرده.
مناقشه در خصوص نرخ عوارضی آزادراها هر ساله با افزایش نرخ عوارضی‌ها مطرح میشه. چند هفته پیش هم که در آزادراهای کشور به صورت میانگین این نرخ 20% افزایش داشت، مناقشه بر سر چرایی این افزایش مطرح شده. موضوعی که آقای خاشه دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراها در خصوصش گفته بود:
همه گله‌مندن چرا اضافه شد؟ در حالی که در همین یک سال اخیر قیمت خودرویی که از روی آزادراه رد میشه 3 برابر شده.
معاون برنامه ریزی وزارت راه هم در این باره میگه این افزایش قیمت ها با هزینه نگهداری آزادراه ها تناسب داره.
حداقل باید سالانه بیش از 30% افزایش بده کنیم تا اون رو بتونیم پوشش بدیم. یعنی یک بحث روند طبیعی است استهلاک اصل و سود سرمایه و دوم میزان تامین هزینه های مورد نیاز برای نگهداریشون.
اما رانندگانی که در آزادراهی کشور تعدد میکنن میگن این هزینه برای نگهداری آزادراها با توجه به وضعیت جاده ها متناسب نیست.
جاده قدیمو به از لحاظ اسفالتش جاده قدیمو ترجیح میدیم به اتوبانش. به خود اسفالت این بزرگراه‌ها هیچ کیفیتی هم نداره، راه خاکی بهتره به خود.
همین مناقشاته که این سوال رو پررنگ میکنه که نرخ عوارضی آزادراها به چه صورت محاسبه میشه. آقای عامری کارشناس حوزه راه میگه
در سالهای اول و دوم و سوم این هزینه بالغ بر 1% تا 2%، ولی تو سالهای بعد آروم آروم میشه 3% و 4%، تو اواخر عمرش که آره من بگم 20 سال باشه 15 سال باشه میشه 6%. به این یه روشیست که آمار نشون میده در سراسر دنیا،
یعنی حد اکثر 6% از هزینه ساخت سالانه صرف نگهداری باید بشه. اما در خصوص محاسبه هزینه ساخت، آقای گروسی کارشناس رسمی دادگستری در حوزه راهسازی میگه
10 میلیارد 12 میلیارد ارزش باشه. در کوهستان بستگی به این که داره چی کوهستانه باشه، چقدر تونل باشه، عددها خیلی متغیره، بستگی به حجم این ابنیهای سنجید داره. مثلا تونل 80 میلیارد بود، الان قطعا شده 140-150 میلیارد. هر چواله در آزادراه کلم تقریبا یه چیزی چیزیه، یه نبر از این بیشتر هم هست، 10-15% بیشتر از تونل.
پس در محاسبه نرخ عوارضی میزان تردد و هزینه اولیه ساخت محاسبه میشه. البته تا حالا کمتر کسی سراغ محاسبه این نرخ رفته و در مواردی هم که محاسبه شده اختلاف اونقدر بوده که دادستانی ها به موضوع ورود کردن، مثل ورود دادستانی به اقص عوارضی در قزوین زنجان که چند سال پیش منجر به حکم توقف دریافت عوارضی شد. آقای نیارکی دادستان وقت منطقه:
خودمون محاسبات رو انجام دادیم، دیدیم که توی این 20 سال مبالغ خیلی زیادی رو اینها بردم.
اگه فرمولی که گفته شد رو برای یکی از آزادراها مثل آزادراه تهران پردیس با حجم تعدد 40,000 خودرو در روزهای عادی حساب کنیم، درآمد سالانه بیش از 100 میلیارد برای این آزادراه به دست میاد. حالا اگه هزینه ساخت این آزادراه رو به قیمت روز محاسبه کنیم، هزینه نگهداری اون در سال بیش از 40 میلیارد تومان نمیشه، که اگه این 40 میلیارد تومان هزینه بشه، آزادراه باید کیفیت روز اول رو داشته باشه. همین موضوع، یعنی نبود کیفیت و خدمات کافی، باعث شده تا اهالی بهارستان موضوع رو از وزارت راه پیگیری کنند. آقای بدری عضو کمیسیون عمران مجلس:
متاسفانه در خصوص اون هزینه نگهداری که باید انجام بشه انجام نمیشه، این باعث نارضایتی مردم میشه. در کنار اون بحث افزایش قیمت ها پارسال هم بود، امسال هم انجام میشه به صورت متوالی. ما اینو با آقای وزیرم مطرح کردیم، حالا بحث بررسی دقیق‌تر و ارائه گزارش توسط سازمان راهداری هم شده، حالا پیگیر خواهیم بود که اینو به کجا رسوندن.
با این تفاصیل نظارت بیشتر بر درآمد شرکت‌های احداث کننده آزادراها و همچنین نظارت بیشتر بر نرخ گذاری‌ها بر عوارضی آزادراها موضوعی که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
3610 شماره پیامک ماست، لطفاً نظر بدید راجع به همین گزارشی که پخش شد.
کیف بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
کیف بامدادی.
قیمت دلار دیروز با کاهش روبرو شد که میتونه تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش قیمت‌ها داشته باشه، اما بورس به این کاهش در واقع روی خوش نشون داد و کاهش قابل ملاحظه ارزش سهام رو شاهد بودیم. همواره این سوال مطرحه که چرا با گرونی دلار و افزایش تورم بورس رونق گرفته و زمانی که خبر از کاهش ارزش دلار میشه بورس روند نزولی به خودش میگیره. در این با مدیرعامل سابق فرابورس ایران گفتگو کردیم، آقای امید قائمی.
قسمت زیادی از ارزش بازار رو شرکت های صادراتی بیت و شرکت هایی که در واقع محصولشون رو صادر میکنن تشکیل دادن و سودشون کاملا بستگی داره به نرخ ارز. بنابراین اگر نرخ ارز کاهش پیدا کنه، سود این شرکت هم کاهش پیدا میکنه.
درست الان خب وقت الان این شرکت ها الان صادر کننده نبودن، اینا علتش چی هستش؟
ببینید بعد از شرکت که صادر کننده نبودن، سوداوریشون رو سوداوری که در واقع ناشی از تورم بود، ناشی از واقعیت های در واقع کارآمدی اقتصادیشون نبود، طبیعتاً وقتی ارز به بالا میره روی قیمت سهام ها تأثیر مثبت داره، چون با ارزش ارز و قیمتشون تکون میخوره باید میشه که این افزایش پیدا کنه.
دولت این وسط باید چیکار کنه؟ باید اون عامه مردم رو در نظر داشته باشه و اون کاهش تورم رو، یا اینکه نگاهی به بورس داشته باشه؟ یعنی
دولت حتما به نظر من باید در واقع سیاستی رو اتخاذ بکنه که سیاست بهینه پولی هست، بتونه در دراز مدت اولا به تولید داخلی لطم نخوره، دومم فرصت اقتصادی که حالا توان صادراتی که در واقع به وجود اومده تو کشور با افزایش نرخ ارز بشه تولید.
اینکه ارزش پول ملی تقویت میشه ولی بورس این وسط ضرر میکنه، آیا این سیستم در سیستم های بورسی معمول استاندارد هم جاری هستش؟
میگم این مقطعیه در بلند مدت وضعیت بنگاه همون سوداوریشون افزایش پیدا میکنه و میتونن تجارت داشته باشن با خارج. در ارزش شرکت ها نه ناشی از افزایش نرخ ارز بلکه ناشی از افزایش کارایی شرکت ها مجددا به بورس برمیگرده و اینها در
کارش نیست جبران میشه. پس الان تو این یک سال اخیر این رشدی که سهام شرکت ها داشتن چقدرش، چون با توجه به اینکه ما در کرونا هم بودیم و به حال هیچ شرکتی در دنیا وضع مالی خوبی نداشته غیر از شرکت های خاصی، سایش ارزش شاخص سهام چقدرش مربوط به عملکرد شرکت ها بوده و چقدرش مربوط به این مسائل تورم و افزایش قیمت ارز و دلار و اینها بوده؟
عمدتاً چند تا طرح توسعه چیزی اجرا نکردم، ولی عمدتاً در واقع ناشی از افزایش سال گذشته، عمدتاً ناشی از تورم. یک قسمت از بنگاه هم به دلیل اینکه جنسشون از خارج کشور وارد نمیشد و مردم رو آورده بودن به خرید جنس داخلی.
خب مصاحبه ای بود با آقای امید قائمی، مدیر عامل سابق فرابورس ایران. شما هم لطفاً نظر بدید راجع به همین موضوع. اما به تازگی یکی از شرکت‌های مطرح ویدیویی را منتشر کرده که تمام این ویدیو به تعریف و تمجید مدیرعامل از زبان کارگران اختصاص داره. این ویدیو واکنش برخی نهادها و فعالان کارگری را موجب شده و معتقدن انتشار این ویدیو به نوعی نشانه سوء استفاده از کارگران به ویژه در زمانی است که به علت کرونا و شرایط اقتصادی دیگر وضع بازار کار چندان مناسب نیست. همکارم شاه علی.
کارگران کارخانه پیر و جوان، اداری و غیر اداری، لب به ستایش مدیرعامل کارخانه گشودند تا نشان داده شود این کارخانه خصولتی در عمرش مدیری با این درجه از فضل و کمال ندیده است.
با سواد، مسلط به امور و توانگر است.
مدیر و مدبر،
قاطع، مردمدار و ورزشکار هستند.
در این ویدیوی چند دقیقه‌ای از کارگران مناسبت تاریخی 18 دی ماه پرسیده می شود.
18 دی؟ من نمیدونم متاسفانه.
18 دی سال روز استقلال هیچ کشوری و یا حادثه بزرگ فرازمینی و فرازمانی نیست، بلکه در این کلیپ روزی تاریخی است که باید به مناسبت ورود این مدیر عامل به کارخانه تقدیس شود.
روزی هستش که مقام محترم مدیر عامل آقای شفا بردن و سمت
مدیر روابط عمومی این شرکت وابسته به شستا در رمز و راز 18 دی ماه در گفتگو با ما دوباره از مدح و ثنای مدیرعامل دریغ نمی کند.
ما نمیتونیم منکر بشیم که مدیریتی در رأس اینها وجود نداره که توانمند باشه.
کارگری که چرخ زندگیش به چرخش امضای مدیرعاملی وابسته است، چگونه زبانش به غیر از تعریف میچرخد؟ همین شده که پس از انتشار این ویدیو، برخی تشکل‌های کارگری شایبه اجباری بودن مستقیم یا غیر مستقیم این تحسین و تمجیدها را مطرح کردند. موضوعی که میتواند نقض فاحش حقوق کارگران باشد. نماینده کارگران در شورای عالی کار موضوع نبود امنیت شغلی برای کارگران را در این باره پیش میکشد که اگر در شرایط اجبار چنین صحبت‌هایی کنند، شأن کارگران هم در نظر گرفته نشده است. اجباری که چندان غیر محتمل نیست. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار:
به وفور شاهد اتفاقات خیلی بدتر و ناهنجارتر از این اتفاقی در حوزه روابط کار هستیم. دلیل عمدهش هم این استش که کارگر امنیت شغلی ندارد و به دلیل نداشتن امنیت شغلی اختیار خودش رو در عقد قرارداد با کارفرما از دست داده. عملا در این گونه موارد هر گونه مخالفت یا عدم مشارکت منجر میشه به بیکاری کارگر، از دست دادن معیشتش و مسائل دیگر. توی این شرایط جان و کرامت کارگرها آسیب جدی میبینه، مجبور میشن در مسائلی مشارکت بکنن که باب میلشون نیست.
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، هم معتقد است در این شرایط ساخت چنین شوهای تبلیغاتی از مدیر عامل کارخانه نشان از نادیده گرفتن کرامت انسانی است.
در چنین شرایطی که دامه کارگری به مشکل برخورده و ما از عدم اشتغال و اشتغالزای تو جامعهمون دائم ضربه می‌بینیم، قبل از این چیزه باید از جامعه کارگر و کارگر اونجا میپرسم از وقتی که این مدیر عامل اومده آیا وضعیت کاری و درآمدی شما به حال فرق کرده، شما به آرامش و رفاه فکری رسیدید یا نه؟
البته این اولین بار نیست که چنین کلیپ هایی دیده میشود. مدتی پیش هم قوانین عجیب و غریب از یک کارخانه تولید چسب رسانی شد که این قوانین شرایط یک اردوگاه کار اجباری را به ذهن تداعی می‌کرد. شرایطی همچون محدودیت زمانی حضور در سرویس بهداشتی، ضبط تلفنی مکالمات کارگران و پخش اتفاقی آن هر 3 ماه یک بار و پایین بودن سر کارگران هنگام ورزش از جمله آنها بود. همچنین تصاویری از این کارخانه منتشر شد که کارگران مرد و زن در مراسم جشن تولد مدیر عامل گویی مجبور به شادی اجباری شده بودند. این تصاویر و قوانین واکنش کانون‌های کارگری را به همراه داشت. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:
اون یک تولدی واسش گرفته بودن، بعد یه چیزایی از دو تا عکس از اونجا اومده بود بیرون، بعد بعضی مسائل رو اجباری کرده بود که ما ورود کردیم، با مدیر عاملش صحبت کردیم، بعضی از مواردی که بود باها قبول کردن.
شرایط کرونایی بازار اشتغال کشور را بیشتر از گذشته تحت تاثیر قرار داده است. در این میان کارگرانی هم که قراردادهای سفت و محکم کاری ندارند بیشتر در معرض از دست دادن شغلشان هستند. بدیهی است نظارت و اعمال قوانین کسب و کار میتواند مانع سوء استفاده از این اضطرار شغلی کارگران شود.
شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما 3610. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا ساك العالمين من الأولين.
السلام عليك
يا
رسول الله،
السلام عليك
يا زوجتي
يا
نبي الله،
السلام عليك
السلام عليك
يا رصي أيق الشديد.
روز بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم. سلامتی و تندرستی شما آرزوی ماست. انشالله که موفق باشید، کارهایی که تصمیم دارید انجام بدید انشالله با موفقیت به سرانجام برسونید. با رادیو معارف هستید. پس از خبرهای سراسری ساعت 8 دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های نوبت اول امروز همراه باشید تا لحظات دیگر. یک برنامه مستند با عنوان خط پایان تقدیمتون میشه. ساعت 9 زمان پخش برنامه بانوی نور خواهد بود. سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. پارسایان رو ساعت 9 و 20 دقیقه میشنوید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قائمی. ساعت 9 و 30 دقیقه زمان پخش برنامه زندگی سلام زندگی خواهد بود. خبرهای معارفی رو ساعت 11 تقدیمتون میکنیم. 11 و 15 دقیقه برنامه زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پخش خواهد شد به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، که انشالله همراه خواهید بود تا ساعت 12:40 که در این لحظه برنامه زمزم احکام تقدیم شما سروران گرامی میشه. ساعت 13 زمان پخش دعای هفتم صحیفه سجادیه خواهد بود. 13:10 بر بال سخن رو شنونده هستید. 13:40 روایت کتاب، روایت کتاب از کتاب تالار پذیرایی پایتخت قسمت 14 این مجموعه، و 13:55